Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی، خوش آمدید. من شهریار، یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از پرونده چیدمان دعوت میکنم.
سیدنی تری هیوز اول جولای 2003 رابین گرین رو به اتاقش تو هتل رویال البرت دعوت کرد. همون شب رابین رو به قتل رسوند و جسدش رو مثله کرد و دوباره کنار هم چید. جسد به 8 تیکه تقسیم شده بود و ضربات چاقو شکلی شبیه 8 انگلیسی رو روی سینه رابین به وجود آورده بود. دست و پاها، سر، تن و اندام جنسی بریده شده بود. یکی از چشما در اومده بود و یه چشم دیگه له شده بود. با وجود همه اینا، سیدنی میگفت هیچ کدوم از این کارا رو یادش نمیاد. میگفت اینقدر تحت تاثیر الکل و مواد بوده که خاطرات اون شب رو کلن فراموش کرده. البته این تا وقتی بود که با یه نویسنده به اسم دن زپانسکی آشنا نشده بود. سیدنی تو مدت یه سالی که با دن در ارتباط بود، جزئیات زیادی از زندگیش گفت. از اینکه تو 3 سالگی از خانواده اصلیش جدا شده و به یه خانواده سفیدپوست دادنش که انواع و اقسام بدرفتاری فیزیکی و جنسی رو باهاش داشتن. این حرفا احتمالاً قرار بود به سیدنی کمک کنه از اتهامی که بهش وارد شده بود تبرئه بشه. طبق قانون کانادا، چون سیدنی خودش پیش قدم شده بود و خودش رو معرفی کرده بود، اگه ثابت میشد قصد و نیتی برای قتل رابین گرین نداشته، به خاطر قتل غیر عمد محاکمه میشد. اما دن که از قبل با حکمای سبک سیستم قضایی کانادا برای پرونده های قتل مشکل داشت، فکر میکرد قضیه به همین سادگی نیست. پس باید یه راهی برای گرفتن اطلاعات از سیدنی پیدا میکرد. یه مدرکی که ثابت کنه سیدنی برخلاف چیزی که ادعا میکرد، دقیقاً میدونسته داره چه بلایی سر رابین گرین میاره. به خاطر همین به سیدنی پیشنهاد کرد 30% از سود فروش کتابو بهش بده. ظاهراً محرک خوبی بود، چون سیدنی شروع به حرف زدن کرد. چیزایی گفت که دن باورش نمیشد بشنوه. از اینکه دوست داشته یه نفر اون رو بکشه و بخوره تا جزئیات وحشتناکی درباره اینکه چه بلاهایی سر رابین گرین آورده و تو هر مرحله چطور از کارهایی که میکرده لذت برده. از دنیس نیلسن، جفری دامر و جان وین گیسی به عنوان الگو و قهرمان اسم برد. خیلی از چیزایی که گفتم میتونست واقعی نباشه. میتونست فقط الهام گرفته از قتلای قهرماناش باشه. اما کی باید تشخیص میداد؟ در هر حال، ظاهراً همه چیز برای دن خوب پیش میرفت. تا اینکه مجبور شد یه خبر مهم به سیدنی بده. قانون جدیدی که تو کانادا تصویب شده بود، به سیدنی و باقی جنایتکارا اجازه نمیداد از جنایتشون سود مالی ببرن. سیدنی بعد از شنیدن این خبر همه یه چیزایی که به دن گفته بود تکذیب کرد و گفت دن با منتشر کردن اون نامها فقط خودشو مسخره میکنه، چون هیچ کدومشون واقعیت نداره. ارتباطش با دن رو قطع کرد و دن هم تمام نامه ها رو به دادگاه داد. تو دادگاه با اینکه همه شاهدایی که به جایگاه اومدن گفتن سیدنی کاملا هوشیار بوده و به خودش تسلط داشته و هیچ نشونه‌ای از تاثیر مواد و الکل نداشته، دفاع اصلی تیم وکلای سیدنی این بود که سیدنی از کنترل خارج شده و تمام بلاهایی که سر رابین آورده توی حالت خلسه و به شکل غیر ارادی بوده. همه ی جزئیاتی هم که به دن گفته فقط خیال پردازی بوده، چون دن مجبورش کرده بود و بهش فشار آورده بود که جزئیات بیشتری بده. خود سیدنی هم شهادت داد و بیشتر چیزایی که به دن گفته بود انکار کرد. یکیش این بود که میگفت یه صداهایی میشنیده. صداهایی که بهش میگفتن آدم بکشه. تو دادگاه گفت چنین چیزی واقعیت نداشته. فقط به خاطر این چنین حرفی زده که میدونست قبلن هم یه سری قاتل سریالی گفتن تو سرشون صداهایی میشنیدن. احتمالاً معروف ترینشون سان آف سم بود. چیز دیگه ای که انکار کرد این بود که یه نفر سومم تو اتاق بوده. گفت قضیه مرده‌خواهی و لذت بردن از جسد رابین و سرگرم شدن با اعضای بدنش هم من درآوردی بوده، چون هر بار سوالای دن پیچیده‌تر شده اونم جزئیات پیچیده‌تر و بیشتری اضافه کرده. داستان کندن قبر و آدمخواری هم ساختگی بود، چون می‌خواست همون داستانی رو تعریف کنه که دن می‌خواست بشنوه. ازش پرسیدن چرا از خودش داستان درآورده و ماجرا رو با چیزایی که واقعیت نداشته شاخ و برگ داده و احساسی کرده. گفت چون می‌خواسته مشهور بشه و قرارداد کتابو بگیره. گفت هرچی بیشتر شلوغش می‌کرد، کتاب بیشتر می‌فروخت و پول بیشتری بهش می‌رسید. می‌گفت اون موقع 23 ساعت از روز رو تو سلول انفرادی بوده و دن زپانسکی تنها کسی بود که خارج از زندان باهاش ارتباط داشت. نامه‌ها و نقاشی‌هایی که برای دن می‌فرستاد، یه جور سرگرمی بیمارگونه بود. می‌گفت وقتی به عقب برمیگرده خودش هم باورش نمیشه چه چیزایی تو اون نامه ها گفته. البته دن زپانسکی تو کتابی که بعداً نوشت گفت سیدی اونطور که تو دادگاه شهادت داد 23 ساعت در روز تو سلول انفرادی نبوده. اسمی که سیدنی انتخاب کرده بودم روی کتاب موند. سیدنی تو دادگاه تایید کرد که اسم کتاب پیشنهاد خودش بوده. گفت تو یکی از نقاشیاش تصویر جسد رابین رو طوری کشیده که شبیه یه جام یا جایزه باشه تا به اسم کتاب ربط پیدا کنه. وگرنه این قسمت داستانش هم ساختگی بوده. درباره اعضای داخلی رابین گرین قبلا گفته بود یه قسمتشو توی زمین متروکه ریخته و یه قسمتشو توی سطل آشغال. تو دادگاه گفت اونم دروغه. گفت نمیدونه اعضای داخلی کجان، چون اون موقع تو حالت خودآگاه نبوده و چیزی یادش نمیاد. همه اینا رو گفته بود تا قتل وحشتناکتر و خبیثانه‌تری به نظر بیاد و کتابای بیشتری فروش بره. میخواست دادگاه باور کنه که یه آدم ساده است، که اون بوده که فریب خورده و توسط دن زپانسکی به بازی گرفته شده. اعتراف کرد دنبال شهرت بوده، اما وقتی بیشتر به کاراش فکر کرده به این نتیجه رسیده که آسیبای این کار بیشتر از فایدشه. پس پا پس کشیده بود و خیلی از جزئیاتی که تو نامه هاش گفته بود انکار میکرد. تو دادگاه هم چند بار کنترلش رو از دست داد و نتونست رفتارش رو کنترل کنه. وقتی یه مأمور پلیس زن شهادت میداد، سیدنی جلوی چشم هیئت منصفه با کلمات رکیک و زننده خطابش کرد. اتفاقا دادستانی هم این قضیه رو تو دادگاه مطرح کرد. سیدنی در جواب گفت رفتارش به خاطر این بوده که نمیتونه تحمل کنه کسی تو دادگاه دروغ بگه. تو اظهارات پایانی دادستان گفت سیدنی تریهیوز یه قاتل خونسرد و محاسبه‌گره که به وضوح از کار اشتباه خودش کیف کرده. گفت سیدنی به شکل غیر قابل تصوری بی‌رحم بوده، تا جایی که مفهوم انسانیت رو به طور کلی فراموش کرده و زیر پا گذاشته. این که بتونی با یه انسان کاری رو بکنی که سیدنی تریهیوز کرد، چیزای زیادی درباره شخصیتش میگه. در مورد ادعای این که از خود بیخود شده و یادش نمیاد چیکار کرده، دادستانی گفت غیر ممکنه کسی اینقدر تحت تاثیر مواد باشه که یادش نیاد 68 بار به یه نفر چاقو زده و تو فرایندی که چندین ساعت طول کشیده جسدشو با دقت جراحی تیکه تیکه کرده. حتی اگه از خود بی خود شده باشه بازم وجود نیت قبلی نقض نمیشه. گرگ برادسکی وکیل سیدنی تو اظهارات پایانیش گفت موکلش اون روز کنترلشو از دست داده. یه بار دیگه گذشته و کودکی سخت و ناراحت کننده سیدنی رو برای دادگاه یادآوری کرد. اقرار کرد جنایتی که موکلش انجام داده واقعا وحشتناک بوده. اما از هیئت منصفه خواست تو تصمیم گیری نهاییشون احساسات رو کنار بذارن و فقط بر اساس مدارک نتیجه گیری کنن. گفت وظیفه سیدنی نیست که ثابت کنه مرتکب قتل عمد نشده، بلکه این دادگاهی که باید ثابت کنه سیدنی گناهکاره. دفاع سیدنی تریهیوز شکست خورد. هیئت منصفه 12 نفری سیدنی رو تو اتهام قتل عمد درجه دوم گناهکار تشخیص دادن. وقتی حکم خونده می شد سیدنی هیچ احساساتی از خودش بروز نداد، اما وقتی از دادگاه بیرون می رفت به دادستان فحش داد و با دستش هم اشارات زشتی داشت. دادستانی می گفت احتمالاً نامه هایی که سیدنی برای دن نوشته بود تأثیر زیادی روی هیئت منصفه گذاشته، چون نامه ها بیش از حد خشن و با جزئیات بودن. به خاطر چیزایی که اعضای هیئت منصفه تو دادگاه دیدن و شنیدن بهشون جلسات روان درمانی پیشنهاد شد. چند نفر از اعضای هیئت منصفه اعضای خانواده رابین گرین رو تو آغوش گرفتن و بهشون دلداری دادن. صحنه‌ای که برای خیلی ها غیر عادی بود. گناهکار بودن سیدنی تو اتهام قتل عمد به طور اتوماتیک به معنای حبس ابد بود. اما 7 نفر از 12 عضو هیئت منصفه یه توصیه اضافی هم داشتن. اینکه سیدنی تا 25 سال حق درخواست آزادی مشروط نداشته باشه. قاضی هم این حکم رو تایید کرد. حکم کم سابقه ای که معمولاً به محکومین قتل عمد درجه اول داده می شد. قاضی گفت تو این جنایت هیچ نقطه روشنی وجود نداره و اینکه کسی با قصد قبلی چنین جنایت وحشتناکی انجام بده براش قابل تصور نیست. گفت نیت و دقت سیدنی تری هیوز تو اجرای این جنایت خشن شوکش کرده. گفت وجود نامه هایی که برای دن زبانسکی نوشته شده و علاقه سیدنی تری هیوز به شهرت نه تنها نشون دهنده تلاش متهم برای رسیدن به منافع مالیه، بلکه عدم احساس پشیمونی به خاطر پایان دادن به زندگی رابین گرین اونم به این شکل وحشتناک رو نشون میده. گفتین یکی از بی‌رحمانه ترین جنایت هایی بود که ممکن بود باهاش روبرو بشه و اگرچه شاید خیلی از چیزایی که تو نامه هاش گفته جزئیات غیر واقعی و ساختگی بوده، اما دقیقاً میدونسته چی کار کرده. گفت سیدنی تری هیوز باید تا حد اکثر زمانی که قانون اجازه میده از جامعه دور باشه. با وجود تمام اتفاقاتی که تو این پرونده افتاد، از جزئیات خشن قتل تا ارتباطش با فیلم شلویدنس و بازیگرای سلبریتی و مردی که میخواست به وسیله یه جنایت هولناک ثروتمند بشه، این رابین گرین بود که شخصیتش به یه اسم و یه مفعول صرف تقلیل پیدا کرد. عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها اینقدر روی سیدنی متمرکز بود که انگار کلن فراموش کرده بودن این وسط یه نفر قربانی شده. شخصیت رابین ازش گرفته شد و خانواده‌اش اینقدر ناراحت و آزرده شدن که حکم قضایی گرفتن تا روزنامه‌های وینیپگ دیگه درباره این پرونده گزارشی منتشر نکنن. با رسانه‌ها هم صحبت نکردن، اما برای صحبت‌های پایانی تو دادگاه حضور داشتن. خواهر رابین گفت از دست دادن برادرش به اندازه کافی ناراحت کننده بود، اما بعد از شنیدن جزئیاتش تو دادگاه دیگه هیچ وقت نمیتونه آدم سابق بشه. گفت مرگ رابین باعث شد مفهوم زندگی، خدا و وجود روحانی خودش هم زیر سوال بره. بیشتر از همه از این ناراحت بود که رابین وقتی کشته شد که برای دیدن اون به وینیپگ اومده بود. پدر رابین که یکی از ریش سفیدای قبیله بود، گفت این که مجبور شده تو دادگاه مرگ پسرش رو جلوی چشمش ببینه براش خیلی سخت بوده. سیدنی به حکمش اعتراض کرد. مدعی بود قاضی اشتباه کرده که از هیئت منصفه خواسته به نامه ها توجه کنن. گفت دچار مشکل کبد بوده، یه بیماری باکتریایی داشته و یه مدت روی ویلچیر بوده. می 2010 درخواستش به طور کامل رد شد. جولای 2028 میتونه درخواست آزادی مشروط کنه. اون موقع 59 سالشه. همون موقع که سیدنی درگیر درخواست تجدید نظر بود، دن کتابی که درباره پرونده نوشته بود منتشر کرد. کتابی که به اعتقاد خیلی ها وحشتناکه، اما کامل و جامع و چیزی رو از قلم ننداخته. هرچند بعضی ها فکر میکنن بعضی از جزئیات کتاب مثل رونویسی کامل از صحبتایی که تو دادگاه شده زائد بوده. دن تمام مدارکی که از پرونده جمع کرده بود مثل قطعات پازل کنار هم گذاشت. بعد از تمام اتفاقات دوباره به عقب برگشت و به مدارکش نگاه کرد. به این نتیجه رسید که شاید انگیزه ی قتل، سوالی که همیشه دنبال جوابش بود، تو تمام این مدت جلوی چشمش بوده. فکر میکرد همه چیز به اون گردنبند ختم میشه. بعد از 5.5 سال انتظار برای دادگاه و کنار هم گذاشتن همه مدارک، به این نتیجه رسیده بود که سیدنی عاشق فیلم و سینما بوده. اول جولای رابین گرین رو دیده که میخواسته یه گردنبند بفروشه. از هم خوششون اومده با هم رفتن هتل و بعد رفتن یه پارک که فاصله زیادی از لوکیشن فیلم برداری نداشت. دن حدس می‌زد در مقطعی، احتمالاً همون موقع که توی پارک بودن، درباره اون گردنبند و این که از کجا اومده حرف زدن. سیدنی هم تصمیم گرفته رابین رو به شکل وحشتناکی به قتل برسونه، چون میدونست اگر اون قتل به فیلم شلویدن سرتباط پیدا کنه، شکی تو مشهور شدنش نیست. دن فکر میکرد سیدنی میدونست حکم قتل عمد چیه. پس یه سناریو درست کرده و وانمود کرده هیچی از اتفاقات اون شب یادش نمیاد. گفته بود میخواسته تو المپیک زمستونی ونکوور تو 2010 حضور داشته باشه. یعنی میدونسته اگه به خاطر قتل غیر عمد حکم 10 ساله بگیره، میتونه نهایت بعد از 6-7 سال با حسن رفتار آزاد بشه. سیدنی یه سال با دن نامه نگاری میکرد. دن فکر میکرد سیدنی میتونست تو این یه سال هر چیزی بگه. میتونست بگه درسته باورش خیلی سخته، ولی واقعا یادم نمیاد چی شده. در عوض از این حرف میزد چطور از کالبد کافی یه انسان لذت برده. از اکتشاف، دور ریختن اعضا و بعد به نمایش در آوردن چیزی که باقی مونده بود، به شکلی که حد اکثر شوکه کنندگی رو داشته باشه. ضمن اینکه دن فکر میکرد سیدنی یه قاتل سریالی بوده. استدلالش این بود که سیدنی با اینکه از آزادی و روشنفکری تورنتو و ونکوور حرف زده بود، سالای قبل از دستگیریش به شکل مشکوکی از این شهر به اون شهر میرفت. پلیس هم تو بازجویی‌ها درباره چند پرونده قتل دیگه که شبیه قتل رابین گرین بودن ازش سوال کرده بود. پزشکی قانونی گفته بود کسی که رابین رو کشته، شناخت کاملی از آناتومی بدن انسان داشته. چیزی فراتر از خوندن یک کتاب درسی آناتومی. قاتلایی که ازشون به عنوان الگو و قهرمان اسم برده بود، ویژگی‌های مهمی داشتن. همشون قاتلای سریالی بودن و همشون قربانی رو به طور کامل نابود می‌کردن. گیسی، دامر و نیلسن طوری جسد رو از بین می‌بردن که صحنه جرمی باقی نمی‌موند. هر سه نفر قتلای همجنس‌گرایانه داشتن و خود سیدنی هم گفته بود قتل رابین گرین بهترین قتلی نبوده که می‌تونسته انجام بده. درباره افراد آسیب پذیر و همینطور مکانهایی حرف زده بود که میشه قربانی ها رو پیدا کرد بدون اینکه کسی متوجه بشه. دن فکر میکرد سیدنی از الگوی قاتلای سریالی پیروی میکرده. ظرفیت انجامش رو هم تو قتل رابین نشون داده. پس چه دلیلی داشته که واقعا دنبالش نره؟ ادبیات نامه هاش هم یه جور خاصی بود. شبیه کسی نبود که فقط یه بار کاری رو کرده. میگفت وقتی کسی رو میکشی، وقتی کسی میمیره، وقتی فلان کار رو با جسد میکنی. سیدنی مدعی بود دن ازش خواسته درباره جزئیات خشن صحبت کنه. دن میگفت بعد از 9 ماه که سیدنی درباره خانوادش و کودکیش و افتخاراتش به عنوان یه سرآشپز حرف زده و احتمالاً خیلی چیزا رو هم اغراق کرده، دن بهش گفته برای اینکه بتونیم کتابو تموم کنیم، باید درباره اون روز و اون شب که رابین به قتل رسیدم اطلاعات بدی. نه اینکه مدام التماسش کنه تا جزئیات خشن بیشتری بده. و این خود سیدنی بود که تو 3 ماه بعد سیلی از اطلاعات و جزئیات رو به سمت دن روانه کرده بود و از این کارش هم لذت می برد. گفته بود قتل رابین یه جور ایثار بوده. گفته بود مثل یه تیکه گوشت با رابین برخورد کرده و از مسله کردنش لذت جنسی برده. پزشکی قانونی هم تایید کرده بود جزئیات دقیق تر از اون بود که زایده تخیل باشه. در حد لیز و لزج بودن برخی از اعضای بدن. پس چرا خودشو تسلیم کرده بود؟ دن فکر میکرد چون سیدنی احساس کرده تو اون قتل به خصوص راه برای معروف شدنش کاملا همواره. یه فیلم میرامکس با کلی بازیگر معروف اتفاقی نبود که هر روز تو وینیپگ بیفته. لیموزین ریچارد گیر درست کنار باری پارک بود که سیدنی و رابین برای اولین بار همدیگر رو دیدن. تو فاصله 100 قدمی هتلی که سیدنی توش زندگی میکرد. شهرت تو همون مسیری که دلش میخواست. سینما و قتل. تو نامهاش گفته بود تمام ارتباطشو با جامعه از دست داده. همینطور با خانواده‌ای که به سرپرستی گرفته بودنش. و طبیعتاً خانواده واقعیش. نمیتونست شغلشو حفظ کنه. قرص میخورد، مواد میکشید و الکلی شده بود. دن فکر میکرد وقتی که سیدنی خودشو معرفی کرد، عملا چیزی برای از دست دادن نداشت. به ته خط رسیده بود و اون قتل یه انتقام از جامعه و از خانوادش بود. دقیقا تو دوم جولای، سالگرد روزی که وارد خانواده جدیدش شده بود. نمیتونست اتفاقی باشه. از زیر دن سیدنی میخواست یه نفر این مسئله رو بفهمه. دن با وکیل سیدنی هم بدون اینکه چیزی درباره سیدنی بگه حرف زده بود. میخواست ببینه فلسفه‌اش چیه و چطور از سیستم قضایی به نفع خودش استفاده میکنه. اگه نباید دروغ بگه و نباید از موکلش بخواد دروغ بگه، از کجا میفهمه حقیقت چیه؟ گرگ برادسکی علناً گفته بود من اهمیتی به حقیقت نمیدم. اینجا که کلیسا نیست. میخوای برم پیش قاضی و بگم موکل من گناهکاره؟ عکسای کالب و چکافی و صحنه جرم و گزارشای پلیس چندین بار به سیدنی نشون داده شده بود. خودشون میگفتن هفته یه بار. سیدنی هم گفته بود از اون عکسا یادداشت برداشته و هر چیزی که گفته از اطلاعاتی بوده که پلیس بهش داده. در نگران امنیت خودش هم بود. اگه سیدنی حکم قتل غیر عمد میگرفت و قرار بود بعد از 7 سال آزاد بشه، 5.5 سال رو هم که قبل از دادگاه گذرونده بود، یعنی ظرف 1.5 سال به جامعه برمیگشت بدون اینکه هیچ نظارتی روش باشه. و ممکن بود فکر کنه دن بهش خیانت کرده یا ازش سوء استفاده کرده. تو دادگاه هم گفته بود از دن متنفره. دن زپانسکی هنوز پادکست جناییشو داره، اما میگه هنوز نتونسته اون پرونده رو فراموش کنه. هنوزم داره روش تحقیق میکنه و میخواد تو جلسه آزادی مشروط سیدنی هم حضور داشته باشه، چون فکر میکنه سیدنی هم مثل خیلی از قاتلای دیگه هیچ وقت نباید آزاد بشه. هرچند خوشحاله که سیدنی حکم حداکثری قتل عمد درجه اول گرفته. رسانه‌ها با وجود وحشتناک بودن قتل و با وجود جنبه هالیوودی پرونده، اونطور که باید بهش نپرداختن. دن فکر میکنه چون قاتل و قربانی سرخپوست و همجنسگرا بودن و پای الکل و مواد مخدر و یه هتل ارزون قیمت هم وسط بود. حتی فکر میکنه اگه خودش نبود کلن صدایی از اون پرونده در نمیومد، چون نامه ها از روز اول تو دادگاه استفاده شد و هیئت منصفه بر اساس نامه ها رأی دادن. میگفت تصور کنید یه زن سفیدپوست تو وان یه هتل لوکس پیدا میشد، در حالی که اندام جنسیش بریده شده، سرش جدا شده، شکمش خالی شده و اعضا کنار هم چیده شده. اون موقع خبر اول کشور نمیشد. بدتر از همه این که اگه سیدنی حکم قتل غیر عمد میگرفت، خیلی زود آزاد میشد و به همه میخندید. پرونده چیدمان هم همینجا به پایان میرسه. بعد از این پرونده لازمه یه بار دیگه چیزی که همیشه میگم و تکرار کنم. اینکه از ظاهر آدما نمیشه فهمید ظرفیت چه کارایی رو دارن. باید به الگوها توجه کنیم و تو سریع‌ترین زمان ممکن جلوشون رو بگیریم. براتون آرزوی سلامتی دارم. از آزاد، الهه و مهرزاد ممنونم که از پادکست آخرین شاهد حمایت کردن. تا هفته بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید. به امید دیدار. What a life, what a wasted life, what a waste of time. So I'll set fires in curious places, smile to the innocent faces. In the remains, there are ashes, and I cover my traces. Fire consuming all spaces, and now our past will chase us. In the remains, there are ashes, but I cover my traces.